بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 238، سطر اول. و قد یقع منهم الاعتراض علی الاحکام الواردت علیهم من الحق غالبتن فیتحزنون لما صدر عنهم من سوء الادب. بحثمون در این بود که کسانی که مقام سلوک رو شروع کردند و هنوز به درجه خاصه که اهل فنا ان نرسیدند، گاهی مبتلا به حزن میشند. حزن برای اونها مقامی است که توضیح دادیم. گفتیم که این حزن 3 درجه دارد، همش هم مربوط به عامه است. خاصه برای خودشون حزنی ندارند، ممکنه برای دیگران محزون بشن ولی برای خودشون نه. این حزن عامه رو گفتیم 3 درجه داره. در درجه سوم اموری ذکر کردیم که منشأ حزن می شدند، از جمله امور والاعتراضات علی الاحکام بود. یعنی این سالک اعتراض می کند بر احکام و بعدن که حالش مرتب منظم شد قصه می خوره، محزون می شه که این اعتراض چی بود، چرا من اعتراض کردم. اون رو داشتیم توضیح می دادیم، حالا رسیدیم به این قسمت. گفتیم که گاهی فکر میکنن که اختیار دارند و در مورد آنچه که براشون اراده شده چیزی رو انتخاب میکنند. یعنی میگن اگر اینطور میشد خوب بود، در حالی که وظیفه‌شون اینه که انتخابی نداشته باشن، بلکه واگذار کنن به انتخاب و اختیار خدا. هر چی خدا برشون انتخاب کرد اونها هم همون انتخاب کنند. اما میبینن چون هنوز به اون درجه عالی نرسیدن، گاهی تو ذهنشون خطور میکنه که اگر اینطور انتخاب میشد خوب بود. بعد که توجه میکنن محزون میشن که چرا من انتخاب خودم را ادغام نکردم و فانی نکردم در انتخاب الهی، چرا برای خودم حق انتخاب قائل شدم. اینا حرفاییست که در درس گذشته گفتیم. حالا میخوایم اعتراض رو به نحو دیگه بیان کنیم. خداوند احکامی رو بر این افراد وارد میکنه، نه احکامی که مربوط به شریعت که بر همه وارد میشه، احکامی بر اینها وارد میشه. یعنی اتفاقاتی براشون میفته. بعد حالی بر اینها غلبه میکند که غلبه اون حال باعث می شود که به حکم وارد شده اعتراض کنند. بعد که اون حال برطرف می شه، اون غلبه برطرف می شه، حزن برشون میاد که چرا نسبت به خداوند بی‌ادبی کردیم و حکمی رو که خداوند بر ما جاری کرد مورد اعتراض قرار دادیم. ما که وظیفمون رضایت بود چرا اعتراض کردیم؟ حزنشون به خاطر این اعتراضشونه. در بحث قبلی حزن رو به خاطر این گرفتیم که میگفت من اختیار دارم، من حق انتخاب دارم، و بعدن محزون شد که چرا این چنین گفته. الان داریم بیان میکنیم که حکم میبرش اجرا شده، نمیگه اختیار داره، اعتراض میکنه که این حکم چرا. بعد که اون حالی که برش غلبه کرده بود برطرف میشه، توجه میکنه به اعتراضش و پشیمون میشه، قصه میخوره که چرا نسبت به خداوند بیادبی کردم. خب توجه میکنید که این بیان اعتراض غیر از بیان اعتراضی که جلسه قبل گفتیم. حالا ممکنه همه اینا به یه جا برگرده. بالاخره وقتی ما بر حکم جاری شده بر خودمون اعتراض میکنیم، معلوم میشه بر خودمون حق انتخاب قائلیم. اگر حق انتخاب قائل نبودیم این اعتراض هم نمیکردیم. اینا این نحوه های مختلف اعتراضی که ما داریم توضیح میدیم به هم ارتباط دارند، ولی یکی نیستند. همین اندازه که تفاوت مختصری بینشون باشه کافیست که ما اینا رو چند تا حساب کنیم، و ایشون همین کار کرده. بعد مطلب اعتراض سومی هم بر اینها ممکنه پیش بیاد که به خاطر پیش آمدن اون اعتراض هم باز حزن بهشون عارض میشه، که اون حالا وقتی رسیده میشه لعرض میکنم. صفحه 238 دیم، سطر اول. فقط
خواتر اختیار ها، یعنی نه واقعا اعتراض میکنن تو ذهنشون.
اون قبلا خواتر بود، قبلی خواتر بود. این دومی هم بالاخره خاطرش هم که بیاد برای عارف سخته، شاید اعتراض نکنه ولی تو ذهنش بیاد این مطلب. همین که به ذهنش میاد و تصور میکنه، معلوم میشه یه جوری تو باطنش حق برای خودش قائل هست، ولی حتی این تو ذهنش خطور هم نمیشد. انسان باید به حدی برسه که تو ذهنش خطور هم نکنه. فقط یقا من همول اعتراض علل احکام الواردت علیهم، نه احکام شرعی که بر کل مؤمنین وارد شده، احکامی که بر اینها وارد میشه، یعنی اتفاقاتی که برشون میفته. من الحق، من الحق یعنی از ناهی حق تعالی، غلبتن مربوط به اعتراضه، یعنی به خاطر اینکه حالی بر اینها غلبه کرده و اعتراض رو باعث اعتراض شده، حالا یا باعث اعتراض یا باعث خطور اعتراض. فیتحزنون لما صدر عنهم من سوء الادب، این من بیانی است دیگه، مثل من الحق نیست که من نشی است، من بیانی است، بیان برای ما صدر. ناراحت میشند از سوء ادبی که صدر عنهم، نسبت به خداوند ما سوء ادب داشتیم، محسومشون میکنه. این دوتا. سومی، گاهی از اوقات عارف یه حالی برش غلبه میکنه، بعد در اون غلبه حال به علوم ظاهری اعتراض داره، علوم ظاهری چیه؟ اینو قبلا گفتیم در بعضی مباحث که من یادم نیست کجا بود، ولی داشتیم. علوم ظاهری همین معلوماتی است که عرف عادی دارن و طبق این معلومات مفلسفاً عمل کنن. مثلا این کشتی حضرت خضر رو علم داریم که ملک مردم نباید سوراخش کرد، این علم ظاهریه. ما موظفیم طبق علوم ظاهریمون عمل کنیم. شریعت هم به ما اینطوری گفته. گاهی حالی بر ما غلبه میکنه که حال عرفانیه و یه چیزایی به ما نشون داده میشه. در اون حالت ما به اون علم ظاهری اعتراض میکنیم. چرا اینطور شد؟ چرا مثلا من موظفم که در ملک مردم تصرف نکنم؟ به اون علم ظاهری اعتراض داریم به خاطر اون غلبه حال. بعد که اون غلبه حال از بمیره، ما برمیگردیم به حال خودمون، ناراحت میشیم از این اعتراضی که بر اون علم ظاهری کردیم. یعنی کنهو قانونی رو من دارم ندیده میگیرم. بعد از اینکه این حالم به جا میاد، اعتراض تو ذهنم میاد و ناراحت میشم که چرا من اعتراض کردم. باید این چنین فکر میکردم. علم به جای خود، حال هم به جای خود. یکی رو مزاحم و منافی دیگری قرار نمیدادم. چرا من اون علم ظاهری رو برای مرتبه ظاهر حفظ نکردم؟ این حال برای وقتی که غالب میشه، اون علمم برای مواقع عادی. خب هر دو رو باید حفظ کنیم، هر کدوم در طور خودش، هر کدوم در شأن خودش باید باقی بمونه. چرا من وقتی وارد این شأن بالا شدم رفتم اون شأن پایین رو مورد اعتراض قرار دادم؟ اون شأن پایینم برای خودش باید میذاشتم بمونه. حزنی برش میاد که چرا این چنین شد. البته همونطور که شما اشاره کردید، خطورش هم برای من حزن آوره که چرا من هنوز به اون درجه نرسیدم که این خطورات تو ذهن من وارد نشند. او علا احکام العلم، سلام
علیکم.
چی میشه؟
حال عرفانی میاد میره.
بله، مال عامیه ها. بحث ما در اونا نیست که رسیدن به اون درجات عالی. بحث ما در افرادیست که هنوز عامیان، تو مرحله سلوک وارد شدن ولی به آخر نرسیدن. لذا گاهی از اوقات حال عرفانی برشون حاصل میشه، گاهی حاصل نمیشه. گاهی هم که حال عرفانی حاصل میشه، دست و پاشون رو گم میکنن. این مهمه. یعنی وقتی اون حال عرفانی غلبه میکنه، نه تنها نه که تا حالا به اون درجه عالی نرسیده که آرامش داشته باشه، این حال عرفانی او رو یه جوری میکنه که بر میگرده به وضعیت اعتراض میکنه، یا لااقل تو زنش خطور میکنه. چرا قدم گذاشته؟ حال اول اوائل سلوک این اتفاقات میفته. بعد از اینکه انسان کامل میشه، دیگه چنان ذهنش تربیت میشه که خطور هم برش نمیاد. اون مال افراد خاصه، به قول ایشون اهل خصوص. فعلا ما در اهل عموم داریم بحث میکنم، نه اهل خصوص. یعنی کسانی که برشون این حالت اتفاق میفته، اوائل سلوکن. اینطور نیست که تا انسان وارد مسیر شد همه چی رو بهش بدن. خیلی باید زحمت بکشه تا بشه اهل خصوص. گاهی این عارف ممکنه برخوردش با یه شخص دیگر طوری باشه که میخواد با علم باطنی خودش عمل کنه، در حالی که باید به ظاهر عمل کنه. مثلا فرض کنید چشم باطن بینش باز شده، یه انسانی از کنارش رد میشه، او رو حیوان میبینه، خودشو جمع میکنه، داره به علم باطنی خودش عمل میکنه، بعد پشیمونش چه من این کار کردم؟ چرا به اون باطن عمل کردم؟ به همین ظاهر عمل میکردم. حالا این نمونه ها ممکنه متعدد باشه. او الا یعنی یا اعتراض حزن واقع می شود بر اعتراضی که از جانب این سالک حاصل شده علی احکام العلم، علم ظاهری. علم خودشم بعدا میگه علم ظاهر، خط بعد کلمه ظاهری میاره، منظور از علم یعنی علم ظاهر. اعتراض میکنه در علم ظاهر. چه اعتراض میکنه؟ این در قلبه مربوط به اعتراضه، بر احکام علم اعتراض میکنه اون وقتی که حال براش غلبه کرد و معرفت به او هجوم آورد، معرفت شهودی. فی تلوینات هم، این اعتراض و اینها مال اون حال تلوینه. تلوین گفتم هنوز انسان کثرت بینه، هنوز کاملا واحد بین نشده، این حالو بهش میگن تلوین. وقت تو این حال تلوین این اعتراضات میاد. تو حال تمکین چی بعدن اشاره میکنی؟ فاذا تمکنوا، اذا تمکنوا یعنی به حال تمکین رسیدند، اون کثرت بینی کنار رفت، وحدت بینی جاش نشست. قبلا گفتم در صفحه 98 ظاهرا تلوین و تمکین رو توضیح دادیم، معناش همین بود که عرض کردم. تلوین یعنی کثرت دیدن، تکوین یعنی وحدت دیدن. فاذا تمکنوا یعنی وقتی به مقام تمکین برسند، از اون عامه بودن بیرون بیان، بشن خاصه، بشن اهل خصوص، اونها دیگه درجه عالی عرفان رسیدن، به درجه تمکین رسیدن. عرفو صحت العلم الظاهر، علم ظاهر، علم ظاهر رو میدونن صحیح است. فی طورهی، در طور همین علم، یعنی میگه اون علم ظاهر در طور خودش و در جایگاه خودش درسته. و صحت الحال و المعرفت فی طوره ما، حال و معرفت رو میگه در جایگاه خودشون درسته. اون در جایگاه خودش، اینم در جایگاه خودش. اوائل که خیلی هنوز اون حال معرفت رو خیلی تجربه نکرده، وقتی این حال و معرفت میاد اون جایگاه علم رو فراموش میکنه، میخواد همین حال خودش رو وسعت بده، همه جاها رو به همین حال پر کنه. ولی بعد از این که به اون درجه خصوص میرسه، هر چیزی رو در جای خودش میبینه، میگه که اون علم ظاهر به جای خود، سلام علیکم، این حالم به جای خود. وقت ناراحت میشه که چرا من اون وقت اعتراض کردم، چرا علم و علم ظاهر در جای خودش ندیدم. بله؟ تو حال تلوین، تو حال تلوین اعتراض میکنه. وقتی به تمکین میرسه میفهمه که این کار اشتباه بوده.
این در حال کثرت بینی اعتراض میکنه؟
بله، در حال کثرت بینی اعتراض میکنه. وقتی به حال تمکین میرسه، فقط واحد رو میبینه، هر چیزی رو دیگه به جای خود میشه، دیگه اشکالی برش نیست.
برعکس نیست؟ برعکس
ظاهره.
نه، تو حال تمکین خودش اعتراض میکنه، دو حالت رو موجود ظاهر. بعد که حالت عادی
برده دست میده، اعتراض میکنه. اون این نمیشه، ولی تو مرد
تو حالت تلوین وقتی بهش حال دست میده، حالت تلوین هنوز خب. یه حالی که بهش دست میده بعد اعتراض میده با اون حالت ظاهر.
من همین گفتم ظاهرا در حال تلوین، در وقتی که در مقام تلوینه، یه حالی بهش دست میده، تو این حال اعتراض میکنه بر اون علم ظاهر. تو اعتراض میکنه، بعد همونجا ممکنه ناراحت بشه، ولی بعد که در تمکین واقع میشه، چون جایگاه همه چیزا رو میدونه، اصلا اعتراض تو ذهنش خطور نمیکنه. پس تو حال تلوین اعتراض هست، حزن پشترش. وقتی وارد تکوین شد و مقام عالی رسید، دیگه اصلا اعتراضی نمیاد، هر چیزی رو در جایگاه خودش میبینه. چون هر چیزی در جایگاه خودش میبینه، دیگه اعتراض نمیکنه. اون اوائل فکر میکرد که این حال همه جا باید پخش بشه. تو اون مقامی هم که علم ظاهره، این حال خودش نفوذ میداد، میگفت خب درست نیست، علم ظاهر درست نیست. ولی حالا فهمیده نه، اون علم ظاهر برای اون گروه یا برای اون مقام، این حالم برای این گروه و این مقام. حالا جایگاه ها رو تشخیص داده، دیگه اصلا اعتراض بزنش خطور نمی کنه که بخواد بعدن حزنی پشتش بیاد. حالا ممکنه من نمیدونم، ممکنه من برعکس گفته باشم. حالا علایات اینی که الان گفتم درست، اگه قبلا خلاف اینو گفتم اصلاحش کنید. فعیزا تمکنو، یعنی وقتی وارد حال تمکین شدن که اون وحدت بینی حاصل شد، کسر بینی رفت کنار، عرفو صحت العلم الظاهر فی طورهی، یعنی میفهمن که علم ظاهری در جای خودش درست بود، و صحت الحال و المعرفه فی طوره ما، حال و معرفت هم در جای خودش درسته، یعنی دیگه تمیز میده، همه چی رو از هم جدا میکنه. فیتحزنون، حالا در حال تمکین حزنی دارن یا در حال تلوین بعد از اشتباهی که کردن حزن برشون پیدا میشه. فیت ظاهر عبارت اینه که بعد از اینکه وارد تمکین شدن قصه میخورن بر اون روزهایی که در حال تلوین این حالت رو پیدا کردند و این اعتراض رو در ذهنش خطور دادند. فیت حزنون لما فاتهم، اون چه فوتشون فوت شد از اونها چی بود؟ منت تسلیم للعلم، اونها باید تسلیم علم می شدن، تسلیم علم ظاهری می شدن، تسلیم نشدن و این حال باعث شد که در ذهنشون خطوری به اعتراضی به اون علم ظاهری خطور کنه. و تسرعهم فی الاعتراض علی الله، الان ناراحتن که چرا ما زود اعتراض کردیم، سب می کردیم تا این حالت وحدت بینی برای ما عارض می شد و می فهمیدیم همه چیز حقه، چرا زود اعتراض کردیم؟ در مطالب عقلی گاهی از اوقات آدم تأمل نکرده اعتراض میکنه، در مطالب عقلی بعد متوجه میشه که اعتراضش به جا نبوده، ناراحت میشه چرا، خب یه خود بیشتر تأمل نکردم، چرا مثلا بیشتر مثلا فرض کن مطلب رو نخوندم که حالا مبتلا به این اعتراض بشه. این در مطالب عقلیه. در مطالب شهودی هم همینطوره، وقتی یه شهودی پیش میاد، خب الان من در مرتبه بالا دارم شهود میکنم، مرتبه پایین یادم رفته، یا فرض کنید که مرتبه پایین رو کم دارم میبینم، اعتراض میکنم، بعدا متوجه میشم هر چیزی به جای خود، اون مرتبه پایینم برای مرتبه پایین لازم بود، این مرتبه بالا برای مرتبه بالا لازمه، دیگه حق اعتراض نداشتم، من چرا اعتراض کردم؟ میفرماد که این لغزش ها عاملش اون مواجیده، لغزش ها عاملش مواجیده، این مواجید مال اهل تلوینه. مواجید یعنی عواملی که انسان رو به وجد میارند، یه اتفاقی میفته انسان به وجد میاد،
عطای الهی
بله دیگه، بالاخره یه چیزی پیش میاد آدم به وجد میاد، چون در حال تلوینه این وجد درش تأثیری میذاره که گاهی کاری رو که باید انجام بده انجام نمیده، این وجد رو بیحال میکنه، یعنی از اختیار ازش میگیره. گاهی پیش میاد انسان توی دعایی در حین مثلا نمازی یه حالت خوشی بهش دست میده، این اگر خیالش رو کنترل نکنه میبینه این خیال رو برد از این راه خوش، برد توی مظاهر این راه که همه مادی هست و منحرفش کرد. اما گاهی مثلا بهش الهام میشه که تو همینی که داری میخونی ادامه بده، به این نداهایی که میاد گوش نده، این ادامه میده میره جلو، که این حالت وجدی که به آدم دست میده اگر آدم در حال تلوین باشه گاهی همین حالت وجد یک مشکلاتی برش درست میکنه، ولی وقتی مسلط میشه بر نفس خودش این وجد ها میاد، لذتشو میبره، وجدشو داره، ولی کاری رو که باید انجام بده انجام میده، هر چیزی رو در جای خودش. بعد میفرماد که افرادی که به درجه تمکین رسیدن اونا این مواجید دارند، منتها مواجید اونها خیلی بالاتره و اونها هم گاهی مواجیدشون باعث میشه که احتیاج به استغفار پیدا میکنند. بی هر کسی در حد خودش امتحان میشه، در حد خودش مواجید پیدا میکنه، و اینطور نیست که این اختصاص به اصحاب تلوین داشته باشه، اصحاب تمکین هم گاهی مواجید پیدا میکنند. منتها خب عکس العمل ها فرق میکنه، عکس العمل اصحاب تمکین به اون اندازه زننده نیست که اصحاب عکس العمل اصحاب تلوینه. و هاذهی ذنوب الاحوال، اینا این اعتراضات گناه همون احوالی است که عارض میشه بر انسان. اون احوال باعث میشند که انسان این لغزش ها رو پیدا کنه. ولی یه نفر مثلا عبادت داره میکنه، عبادت معمولی، این مواجید هم نصیبش نمیشه، با آرامش داره عبادت میکنه، اما اون این دیگه هیچ اعتراضی هم نداره، کار خودشو داره میکنه. همون کسانی که بهشون یک چیزی نشون داده میشه یه دفعه میگن که حیف، مثلا کاش همیشه اینطور بود، چرا اون وقت اینطور بود حالا اینطور شد. این اعتراضاتی میاد، نمیدونه که خب اون مال حال اون وقتش بود، این مال حال این وقتشه. اکثر ها من مواجید اصحاب تلوین، اکثر این ذنوب از به وجد آمدن های اصحاب تلوینه. بعد میفهمد فکر نکن حالا در اصحاب تلوین این پیش میاد و اصحاب تکوین مسئول از این قضیه هستن. ولا یمن من مثل ها ارباب و تمکین ایزن، مثل این مواجید برای ارباب تمکین هم پیش میاد. فلیتق الله حق تقاته، همه باید پرهیز کنند به اون اندازه‌ای که پرهیز واجبه. خب آدم باید در پرهیز کردنش هم از خدا کمک بگیره. اون اصحاب تمکین هم ایمن نیستن، لذا میبینید که پیغمبر دعایی رو میخوندن همیشه هم بهش اهمیت میدادن. لا تکلنا الى انفسنا طرفت این الابد، که حتی پیغمبر به اون همه عظمت میفرماد که عرض میکند که یک لحظه ما رو به خودمون با نگذار. پیداست که در اون مقام بالا، در مقام پایین، در هر مقامی ما احتیاج به حفظ الهی داریم. ولی هازا، یعنی چون لا یعمن و مثل ها ارباب و تمکین، لحاظا قال صلی الله علیه و آله و سلم انه لیغان علی قلبی، پوششی بر قلب من وارد میشه. چون ایشون اهل معصیت نبودند، پوشش فقط، آلودگی نیست، بر قلب افراد عادی آلودگی وارد میشه، نه فقط پوشش، اما بر قلبشون یه پوششی باقی میشه. انه لیغان و علی قلبی و انی لاستغفر الله فی الیوم 70 مره، تا این پوشش برطرف بشه. خب بحث ما در باب حزن تموم شد، وارد مقام بعدی میشیم که مقام خوفی. بله، به چه صورت از خود پیغمبر باید بپرسید؟ بله، بله بله، نحوه پوشش رو ما نمیدونیم، خودمون تجربه میکنیم پوشش رو، اما پوشش های ما خیلی زخیمه، نمیتونیم پوششی که بر پیغمبر درش بکنیم. چی جور میشه که عارض میشه؟ خب بشر دیگه عارض میشه، بالاخره انسان تو دنیاست، انسان وابسته به ماده است. تازه انه لیقان علی قلبی، یعنی اون وقتی که من در مقام قلب میرم این اتفاق میفته، وقتی که در مقام اخفا هستم نه، اونجا که دیگه نیست. یعنی الان تو این مقام بر من این پوشش عارض میشه، ولی ایشون بدن تو مقام اخفا، تو مقام خفی، اونجا این پوشش ها رو نفرمودن هست، تو مقام قلب هست، یعنی تو دنیا هستن، وابسته به مادن، این اتفاقات میفته. برای ماها قلیستر، برای ایشون دقیق تر. برای ما رو قلب ما لحاف میندازن، رو قلب ایشون یه پارچه نازک که زیرش پیداست، حریر میکشن. باید بله حالا یا ترک اولاست یا توجه به خلائق، بالاخره پیغمبر اون وقتم که توجه به خلائق میکنن دارن وظیفه نبوتشون انجام میدن، بازم همون مقدار شاید یه ذره ای آدم غافل بشه، همون یه خورده پوشش رو قلب درست میکنه. بله دیگه، وابستگی به ماده اختزاش غفلته، ارتباط با خلق با مختزاش همین غفلته. حالا چه غفلتی؟ ما وقتی غفلت میگیم غفلت های خودمون تو ذهنمون میاد که خیلی غلیظه، ولی خب غفلت پیغمبر اونیست که برای ایشون غفلت به حساب میاد، برای ما که علم لدنیه غفلت ها، از علم لدنی بالاتر.
نسبت مقام جمع و جمعی که ایشون داره غفلته.
بله نسبت به اون مقام غفلت.
خب وقتی نفس متعلق به بدن میشه، در حدی پایین میاد، محتاج به معلم میشه، در حالی که خودش قبلا معلم بوده، خب مسلما نسبت به مسائل دیگر حتما یک نوع پوششی حجابی چیزی حاصل میشه.
بله چی میشه؟ این نفس میشه؟
نفس.
بله. بله نقص هست. اما نقص از اون کمال. نقص از اون کمالی که پیغمبر در یه حالت قاب قوسین او عدنا دارند. در یه حالت اوعدنا ایشون کمالی دارن، وقتی در مرتبه پایین تر میان با خلق صحبت میکنن نقص از اون مرتبه است، که اون نقص عرض کردن برای ما نقص ایشون فوق الکماله.
نقص از مقام الله
و بله روشنه، مطلب مطلب روشنه. بله این کمالی است که در مقابل اون کمال نقصه، چون کمال مقول به تشریک دیگه. همین نبوت و اعلام تکالیف به مردم میشه کمال، ولی این کمال در مقابل اون کمالی که پیغمبر توقع دارن نقصه. بله هر دو کماله، هر دو وظیفه است. ترک اولام از میکنم نیست، ترک اولا نیست، اینم وظیفه است، چون پیغمبر ظاهرا ترک اولا نداشتن. پیغمبرای دیگه ممکنه ترک اولا داشتن، ولی ایشون گناهی چی ترک اولا نداشتن. حالا گفت پیغمبرا گفته میشه ترک اولا گاهی، ولی برای پیغمبر ما ترک اولا نفت میشه. اصطلاح هر کی هست، ترک اولا نداشتن، همه جا وظیفه داشتن، براشون این اولا بود. ولی وقتی مقایسه میکردن حالات خودشون رو، خب یکیش میشد نفس و دیگری ناقص، وقتی میگفتن لیقان علی قلب. باب الخوف. چی جوری میخواد با من کنه؟ یعنی میفهمید چرا این حدیث رو در ذیل حزن آوردند؟
چرا به این استشهاد کرد؟
این با حزن رو نمیخواد بگه ها، میخواد بگه ارباب تمکینم گاهی از اوقات حالا این خیلی بعید میدونم که ایشون این پوششی بر قلب پیغمبر رو ناشی از اون اعتراضا بگیره. اصلا رفتی اون اعتراضا نداره. هذه ذنوب الاحوال است، بعد میگه لا یمنو من مثل این ذنوب. حالا زن عرض عریضی داره، بعید پیغمبر بخواد اعتراض بکنه. میگه ولای منو مثل ها و لحاظا قاله، ولی به لحاظا قاله دیگه عرض میکنم ذنوب رو با عرض عریض بگیرید. یعنی میگیم از این چنین ذنوبی، از مثل این چنین ذنوبی ارباب تمکین هم ایمن نیستن. مثل چنین ذنوبی یعنی نه در این مرتبه، بلکه در این که فرض کنید اونی که باید انجام بشه انجام نشده، باید نه یه وظیفه ها. علی حال روشنه که خود شارع هم با آوردن این حدیث نمیخواد بگه پیغمبر اهل اعتراضه و ناچار باید حزنی داشته باشن. پیغمبر هم اشاره نمی کنه که من محزونم، برای برطرف شدن اون پوشش من استغفار میکنم. همینو میگه لحاظا، یعنی به خاطر عدم امنیت. همین اندازه، بله، به خاطر عدم امنیت که گاهی زن بیمیاد، ولی نه اینجور زنها. مسلم پیغمبر مبتلا به اینجور زنها نبوده. ایشون گفت اهل خاصه این حزن رو ندارن، پیغمبر کسی که سرآمد خاصه هاست. بله؟
اصل زن را داشته، ولی این زن
بوده. زن با داشته، من تو عرض میکنم زن چی بوده؟ خب زن عرض عریضی داره دیگه، نسبت به اون بالا میشه زن. باب الخوف، این دومین مقام از باب الابواب یا دوازدهمین مقام از اصل ورود در مسیر عرفانیه. قال الله تعالی یخافون ربهم من فوقهم. دیگه میدونی در هر بابیشون یه آیه ای رو ذکر میکنه مناسب باب. اینجا هم گفته یخافون ربهم من فوقهم. باب قبلی باب حزن بود، این باب خوفه. ایشون فرق بین خوف و حزن رو بیان میکنه، میفهمد این دوتا مابل اشتراک دارن و مابل امتیاز هم دارن. مابل اشتراک اینه که بالاخره دردیست، هر دو دردی هستن بر باطن، رنج باطنی هستن. هم حزن رنج باطنیست، هم خوف رنج باطنیست. اما مابل امتیاز اینه که حزن نسبت به گذشته است، خوف نسبت به آینده است. الفرق بین خوف و حزن بعد از اینکه اشتراک دارن این دو در تعلم و باطن و رنجور کردن باطن، این است که حزن، فرق این است که حزن بر مافات است و خوف من مهوعات است، یعنی نسبت به آینده است. قال مصنف الخوف هو الانخلاء عن طمأنينة الامن بمطالعة الخبر. خوفی که برای افراد معمولی پیش میاد و خوفی که با برای عرفا پیش میاد، هر دو به خاطر مطالعه خبره. خبری اتفاق پیش میاد و ما از چیزی آگاه میشیم، بعد خوف میشیم. من تا خبر رو فرق میکنه. اولا تا آگاهی نباشد خوفی نیست. دلیلش اینه، مثلا فرض کنید عقربی از لباس ما داره میره بالا، ما اصلا نمیبینیمش، آگاه هم نیستیم از وجودش، هیچ خوفی بر ما عارض نیست، عارض نمیشه. پس تا خبر نباشد، اطلاع نباشد، خوفی نیست. وقتی خبر آمد خوف هست. منتها خبری که برای عارف میاد با خبری که برای افراد معمولی میاد تفاوت داره. به یکی گفته میشود فلانی در نظر داره که به تو چنین آسیبی وارد کنه، این خبر پیدا میکنه و خائف میشه. به عارف اگر بگن چنین آسیبی میخواد بر تو وارد بشه، اصلا این خیالش نیست، هیچ ناراحت هم نیست، خوف هم پیدا نمیکنه. وقتی پیغمبر از عذاب اخروی میگه، از اینکه گاهی از اوقات ممکنه خدا از انسان اعراض کنه، خدا انسان رو استدراج کنه، این جور خبرها که میده عارف خائف میشه. اون خبرها که عرف معمولی رو خائف میکند عارف رو خائف نمیکنه، ولی این نوع خبرهایی که مربوط به خود عذاب خداوند است، عقوبت اینها، ناراحتش میکنه. البته بعضی از عرفا میرسن به جایی که این خبرها هم در اونها تأثیر نمیذاره، مگه خائفشن برای دیگران، خائف نمیشن برای خودشون، ولی خوفی از ناحیه خشوع برشون پیش میاد. انسان هیبت خداوند رو که ملاحظه میکنه، خوفی برش عارض میشه. اونم باز اطلاعه، اگر آگاه از اون هیبت نباشه بازم خائف نمیشه. اونجا هم خبره، منتها خبر از چی؟ خبر از عظمت. یه وقت خبر از عظمته، یه وقت خبر از عقوبته، یه وقت هم خبر از همین اتفاقات روزمره است که برای عقلا پیش میاد. این اتفاقات روزمره عارف رو خائف نمی کنه. اون خبر از عقوبت خائف رو، عارف رو خائف می کنه. خبر از اون هیبت عرفای خیلی بالا رو خائف میکنه. پس همه از مطالعه خبر خائف میشن، منتها تا ببینیم خبر چیست و خوف چه اندازه است. الخوف هو الانخلاء عن طمأنينة الامن. این طمأنینه امن نشون میده که هر امنیتی آرامش میاره. چه امنیت‌های دنیایی، چه امنیت اخروی. بالاخره انسان آرامش پیدا میکنه وقتی احساس امنیت میکنه. گاهی از اوقات این آرامشی که از ناحیه امنیت میآید منخلع میشود و از انسان گرفته میشه. انسان از حالت آرامش بیرون میاد. اون بیرون آمدن از حالت آرامش رو میگن خوف. پس خوف یعنی احساس ناامنی کردن و از امنیت و آرامشه که حاصل امنیت بیرون آمدن. الخوف هو الانخلاء عن طمأنينة الامن. خارج شدن، منخلع شدن و بیرون آمدن از آرامشی است که به توسط امنیت حاصل می شود. این انخلاء از کجا حاصل شده؟ به مطالعه الخبر. باید به مطالعه الخبر باید سببی است و به مطالعه الخبر متعلق به انخلاء انخلاعی که از ناحیه مطالعه خبر حاصل شده، انسان خبری رو مطالعه کرده، یعنی به خبری آگاه شده، اون خبر باعث شده که از طمأنینه امن بیرون بیاد. همین بیرون آمدن از طمأنینه امن اسمش خوفه. ایشون میفهمد الخوف و الانزعاج، انزعاج از جا کنده شدنه. حالا اینم خوفم یه نوعی از جا کنده شدنه. طمأنینه سکون و آرامشه. انخلاء از سکون یعنی بیرون آمدن از سکون و آرامش. انزعاج و اضطراب است. انزعاج از جا کنده شدن، اضطراب ناآرامی داشتن. و مراد به مطالعه خبر استهزار خبری است که وارد می شود از خداوند بر لسان رسول، یعنی خبر بر لسان رسول وارد می شود و این خبر پیش نفس من حاضر می شود. اون خبری که وارد است بر لسان رسول به ترهیب است. به ترهیب متعلق به خبره. اگر خبر به بشارت باشد انسان خائف نمی کنه. اما چون اون خبر به ترهیب است، یعنی به اموری است که رهبت و خوف از اون امور لازم است، چون چنین است وقتی انسان این خبر رو مطالعه میکنه، یعنی این خبر پیشش حاضر میشه، خائف میشه. با یه بهتری و مصاحبت بگیرید. بله، مصاحبت بگیرید بهتره. و هو علی ثلاث درجات. خوف هم به سه درجه تقسیم میشه. خوف از عقوبت یک، و خوف از مکر دو، و خوف به خاطر هیبت سه. حالا خوف من از عقوبت رو میخوام بیان کنیم. میشود این خوف اثر ایمانه. اگر کسی ایمان نداشت، عقوبت‌های الهی یا خبرهایی که به عقوبت میرسد امنیت و آرامش رو از اون نمیگیره و او رو خائف نمیکنه. پس ابتدا باید تصدیق کند و ایمان پیدا کند تا از عقوبتی که منشأش مخالفت با ایمانه بترسه. و هو علی ثلاث درجات. درجات الاولى الخوف من العقوبت، و هو الخوف الذي يسه به الايمان، یعنی با حصول ایمان این خوف حاصل میشه. این اثر ایمانه، حاصل از ایمانه. خوفی است که یسه به وسیله اون خوف ایمان، یعنی تا ایمان آمد این مسحه که ما را عالم می کند به ایمان، یعنی خوف، او هم میاد. به محضی که ایمان میاد، خوف هم که ما را آگاه می کنه به آمدن ایمان، با آمدن ایمان میاد. و هو خوف العامه. خب چرا گفتیم این خوف یسه به ایمان؟ میگیم فعین الیمان تصدیق است و تا تصدیق حاصل نشود ما خوفه، شخص نمیترسه، ماش ماینافی است. گفتیم این خوف خوف عام است که از عقوبت میترسند. بعد میفهمد اما الخاصه فلا یا خافون العقاب، از عقاب نمیترسند بلکه از احتجاب میترسند. میترسند که در حجاب بمانند یا در حجاب باشند، ولی از عقاب نمیترسند. حجاب بر اونها عذابه، حجاب از الله. کما قال عمر لصهیب، اما الخاصه متنی شرحه.
عبارت
حالا صحیح رو شما طوری بگیرید که شامل علم بشه، یعنی علم به خوف باعث میشه که ما علم به ایمان، یعنی خوف باعث میشه که ما علم به ایمان پیدا کنیم. خوف خودش علت نیست، علت ایمان نیست، اثر ایمانه، اما باعث علم به ایمان میشه. یعنی وقتی کسی خائفه معلوم میشه مؤمنه. باشه چی بگیریم؟
باید تدیه بگیریم.
تدیه؟
یعنی ایمان تصحیح میکند کفر رو. با حرفشون که میفرماید ایمان رو با تصدیق و تصدیق تا نباشه کفر نیست، که اونه چیم شد که پس ایمان میسازه کفر رو در باشه. ایمان رو کفر در باشه جور در
باشه. شما میفرماید اگه یسهو بود صحیح میباشد من رو میکردیم، چون یسهو به بار و بار تدیه میگیریم میگیم صحیح میکند. یعنی خوف ایمان تصحیح میکند خوف را، اینطوری میگید ایمان تصحیح میکند خوف را، این سبب تحقق میشود اگر بار و بای تهدید بگیرید. با شرح هم به قول شما منطبق میشه. خب همینطوری معنا کنید، ولی خب اونجوری هم که معنا کردم ایراد نداره. شما بگید بای بهی بای تهدید است، یسهو یعنی صحیح میشود، یسهوبه یعنی سعی میکند، یعنی ایمان سعی میکند خوف رو، تصحیح میکند و توجیه میکند خوف رو، باعث میشود خوف رو. من عبارت اشاره هم همینه. گفتیم که این خوف خوف عامه است، اما الخاصه فلا یخافون العقاب، اونا از عقاب نمیترسن چون دیگه گناه رو ترک کردن، بلکه از احتجاب میترسن، میترسن وقتی به مقامات بالا رسیدن حجاب برشون برطرف نشه و اینها به درجه فنا واصل نشن. کما قال عمر لصاحب نعم العبد، لصاحب این نسبت به صاحب، نعم العبد و صاحب لو لم یخف الله لم یأسه. یعنی ولو از خدا نمی ترسید، خدا را معصیت نمی کرد، یعنی اینطور نیست که خوف از خدا باعث شده باشه که او ترک معصیت کند. بلکه چون به درجه عالی رسیده ترک معصیت کرده و خوف را هم ترک کرده. اگر نمی ترسید خدا را باز معصیت نمی کرد تا مبتلا به حجاب نشود. پس از حجاب می ترسه نه از عقوبت. و هو یتولد من تصدیق الوعید و ذکر الجنایه و مراقبت العاقبه. هو یعنی این خوف از عقوبت. سه تا شرط داره. یکی این که اون خبری که بهش رسیده که منشأ خوف میشه اون خبر رو تصدیق کنه. یعنی خبری بهش رسیده تو اون خبر وعید و تهدید وجود داره، این خبر رو باید تصدیق کنه به طور عموم. یعنی کار نداره که حالا خودش کاری کرده یا نه، خبر باید تصدیق بشه. بعد توجه کنه به خطایی که خودش کرده که این خطا او را مصداق این وعید قرار داده. سوم این که دائما توجهش به آخرت باشه، غافل از آخرت نشه، ولو توجه ارتکازی به آخرت داشته باشه. حالا اگر یکی از این ستا از بین رفتن، خوف از بین میره. اگر خبر داد پیغمبر مثلا که کسی که این خطا رو بکند اهل جهنم است و این شخص این خبر رو قبول نکرد، تصدیق نکرد، خوفی پیدا نمی کنه. دوم این که اگر گناهی نداشت شخص، وعید شنیده بود اما گناهی نداشت، یا اگر گناهی داشت یاد گناهش نبود، باز در چنین حالتی خوفی پیدا نمی کنه. اگر تصدیق کرده بود وعید رو و خطای خودش هم تو ذهنش بود اما توجه حضوری به آخرت نداشت، بازم خوف نمیشه. پس خوف احتیاج داره به این سه عامل که با هم جمع باشند، نه هر یک به تنهایی منشأ خوف میشود. سه تا با هم منشأ خوف میشود. و هو یعنی خوف، یتولد از تصدیق وعید یک، ذکر جنایت یعنی خطایی که کرده دو، ذکر یعنی یاد آوردن، مراقبت عاقبت، مراقبت عاقبت رو شارع تفسیر میکنه. این ای دوام حضور قلب مل آخرت، این تفسیر شارحه برای مراقبت العاقبت تنها. اون دو تا دیگه که تصدیق وعید و ذکر جنایته چون توضیح نمیخوان شرحی براش نمیاره، ولی قسمت مراقبت العاقبت رو شرح میده. ای دوام حضور قلب مل آخره، یعنی دائما به آخرت توجه داشتن، قلبش دائما آخرت رو پیش خودش حاضر ببیند و به آخرت توجه بکند. خب اگر این بود و یادآوری از خطا و تصدیق وعید، خوف درست میشه. هر سه با هم جمع شدن خوف درست میشه. اگر هر سه نبودن، هر کدومشون نباشد، خوف نیست. درجه ثانیه رو بذاریم برای جلسه بعد. بله؟ این حضور قلب منه توجه داشتن گرفتن، یعنی دائما به آخرت توجه داشته باشه. قلبش که کارش تصوره، آخرت رو تصور کنه، غافل از آخرت نباشه. اگر دوام نداشت نه، اگر دوام نداشت اون لحظه ای که این مراقبت عاقبت قطع میشه، خوف دیگه نیست، چون شخص آخرت رو تصور نمی کنه، لذا خائف هم نمیشه. اون لحظه انقطاع که ذهنش قطع میشه از آخرت و غافل میشه، در اون لحظه خوفی نیست.